أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لعبا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا غريبا يوم ينذر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سوره مبارکه نبع همونطوری که ملاحظه فرمودی از عمه یتساءلون شروع شد، بعد وارد مسئله معاد شد، بخشی از احکام جهنم را ذکر کرد، بخشی از احکام بهشت را، بعد در پایان از باب رد العجز الی صدر که یکی از فنون ادبی است به قرآن این را رعایت کرده میکند، به مسئله کلی معاد برگشت. مطلب دوم آن است که لفظ در مفهوم استعمال میشود نه در مصداق. سوال گاهی از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، گاهی تساؤل مردمی است بین خود جامعه. سوال از خود اون حضرت نظیر یسألونک عن الروح، یسألونک عن الاهل، یسألونک عن المحیض، سوال ها از خود حضرت است. تساؤل مردمی که امر داخلی خود مردم است با هم اختلاف دارن، نظیر همین آیه امیت سوالون است. لفظ در مفهوم و در معنا استعمال می شود نه در مصداق. هر مصداقی که بتوانه تحت این مفهوم قرار بگیرد مندرج است. اون روز هم مسئله نبوت محل اختلاف بود، هم مسئله توحید محل اختلاف بود تا حدودی، هم مسئله معاد قسمت مهم محل اختلاف بود. همه اینها میتوانه اون چه که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تبیان از بعضی از قدمای اهل تفسیر نقل کرد، هم مسئله وحی و نبوت مشمول این است، هم مسئله معاد. بعد از او مرحوم امینالاسلام چند قول درباره عمه یتساءلون ذکر کرد، هم درباره نبوت، هم درباره قرآن، هم درباره معاد. اینا مصادیقن و همه اینها میتوانند باشند، منافاتی هم ندارد، چون لفظ در مصداق استعمال نمیشود، لفظ در معنای جامع و مفهوم استعمال می شود. اون چی که در بیانات نورانی ائمه علیهم السلام درباره ولایت هست امیر سلام الله علیه اون روز نقل شده است، او هم می تواند از مصادیق ظاهری این باشد نه باطنی، برای اینکه لفظ در معنا استعمال می شود نه در مصداق. و هر چی که می تواند مندرج تحت این مفهوم و معنای جامع باشد مراد آیه می تواند باشد. و از امام صادق سلام الله علیه هم سوال کردن که چطور ما هر وقت قرآن رو میخونیم برای ما تازگی دارد، خسته نمیشویم. فرمود قرآن یجزی مجد شمس و القمر. هیچ شد که شما در تمام مدت عمر که هر روز آفتاب میبینید یه وقتی بگید ما از آفتاب خسته شدیم، یا ماه رو که شب میبینید بگید ما از ماه خسته شدیم، یعنی چند ساله که شب میتابد، یا آفتاب شب چند سال روز میتابد. اینا حیات بخشن، عامل خستگی نیستن. و مدیجزی مجد شمس و القمر. فتحصل که لفظ در مفهوم استعمال میشود نه در مصداق. اگر مرحوم شیخ طوسی در تبیان دو مصداق ذکر کرد، و اگر امیرالاسلام در مجمع سه مصداق ذکر و اگر دیگران مثل مرحوم فیض یه مصادیق دیگر ایجاد کردن، همه اینها میتوانند مصداق ظاهری آیه باشند، نه مصداق باطنی، مخصوصا ولایت است امیر، چون لفظ در مصداق استعمال نمیشود. هرچه مورد تساؤل یک ملت باشد، جامعه باشد، امیت سالون هست. مطلب بعدی آن است که شواهد دیگر گاهی ظهور خیلی قوی دارد، گاهی ظهور قابل اعتماد دارد، اما هیچ کدام از اینا دلیل بر حصر نیست. مثلا در سوره مبارکه مرسلات که قبلا گذشت، این سوگندها منحصر نمی کند جریان را مسئله معاد، با اینکه یه ظهور قوی در باره معاد دارد. بعد از بسم الله در سوره مرسلات این چین آمده: والمرسلات عرفن فالعاصفات عصفن والناشرات نشرن فالفارقات فرغن فالملغیات ذکرن عذرن او ندرا انما توعدون لواقع. قسم به اینها که قیامت حق است. در سوره امیت سالون اینجور حصر نیامده. قبلا هم در اون سوره گذشت که این انما جاش اینه که ان ما باشه، اون انه حرف مشبه بالفعل با اون ما موصوله نباید وصل بشه، اما حالا متصلا نوشته شده، یعنی رسم الخط اینطور بود. این ظاهر خیلی قوی دارد که درباره مسئله معاد است، اما هیچ منافاتی ندارد که ادله دیگر با همین سوگندها درباره مسئله معاد باشد. اینا هیچ کدوم مفید حصر نیستن، یا ظهور دارن یا ظهور خیلی قوی دارن که این مطلب مورد اراده است. در اونجا با انما ذکر شده است، و اما اینجا دیگه انمای در کار نیست. فتحصل اون چرا که امیرالاسلام فرمود جزء مصادیق این میتواند باشد، اون چرا که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان فرمود جزء مصادیق این میتواند باشد، ولی ظهور این آیه درباره معاد است. ظهوری نیست که حسرآور باشد و دیگری رو نفر بکند. تأییدش آن است که از باب رد العجزه الی صدر، پایان همه این سوره هم درباره مسئله معاد است که قیامت را شرح میدهد. خود اون روز روز حق است که انشاءالله مشخص میشه که روز حق بودن یعنی چه، حق در اون روز روشن میشه یعنی چه، روزی است که شک بردار نیست یعنی چه. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. این لا ریب فیه در قرآن کریم کما تقدم مرارن به منزله به ضروره است، چون مستحضرید قضیه را قضیه میگن، چون درش قضا و حکم است به سکوت المحموله للموضوع. مفردات قضیه نیست، چون درش قضا و حکمی در کار نیست. وقتی گفتیم زیدون قائمون، یک حکمی کردیم به سبوت المحموله للموضوع، چون درش قضا و حکم واقع شده است، این شده قضیه. اما این قضیه یک جهتی دارد، میگیم الف باس یا بل امکان یا به ضروره یا بل ازل و مانند آن. در قرآن کریم وقتی میخواد یک مطلبی رو بگه ضروری است، میفهمد لا ریب فیه. این قرآن هدن للناس است، لا ریب فیه. قیامت حق است، لا ریب فیه. این لا ریب فیه به منزله به ضروره است. القیامت حق به ضروره، القرآن حق به ضروره، التوحید حق به ضروره. این ربنا انک جامع الناس لیوم که لا ریب فیه، در قیامت ریبی نیست، یعنی ریبی و شکی نیست که قیامت واقع میشود، و گاهی سبقه جهت قضیه ندارد، حکم محمول را دارد. قیامت روزی است که لا ریب فیه، یعنی شک درش نیست، چون همه چیز ظاهر میشه دیگه. لا یکتمون الله حدیثا، هیچ چیزی را نمیشه کتمان کرد، هیچ چیزی کتمان شدنی نیست، هرچه هست ظاهر میشه دیگه، هرچه هست ظاهر میشود، پس شک که در اونجا نیست. شک همیشه در جایی است که دو شی باشد. الان اگر ما وارد یک کتابخونه شدیم که این کتابخونه مثلا میلیون ها کتاب دارد، اما همش قرآنه، ما هر کتابی رو از دور و نزدیک ببینیم، چه کوچک باشه چه قطع بزرگ باشه، یقین داریم قرآنه، چون در اینجا غیر از قرآن کتاب دیگه نیست. شک همیشه در جایی است که دو شی باشد، ما یک امر رو ببینیم نمیدونیم از اون قبیل است یا از این قبیل. در قیامت اصلا جا برای باطل، کذب، فریه، دروغ، مکر، حیله نیست. لذا لا ریب فیه، این میتواند محمول قضیه باشد نه جهت قضیه. یه وقت بگیم قیامت واقع میشود لا ریب فیه، قرآن هادی مردم است لا ریب فیه، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، این میتواند جهت قضیه باشد. یه وقتی نه، محمول قضیه است، قرآن شک بردار نیست، مطلب مشکوک توش نیست، متشابهاتش به محکمات برمیگردد، میشه نور مبین. وقتی نور شد دیگه مشکوک نیست. قیامت هم همینطور است، شک نیست، انسان در چیزی شک بکند، مکر بکند، باطن هر کسی هم روشن میشه، ظاهر هم که خب روشن است. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، نزا فرمود ذالک الیوم حق است. بنابراین از باب رد العجزه الی صدر که یکی از نظمه های دقیق بدیع است، قرآن این رعایت میکند. در پایان این سوره باز مسئله معاد برمیگردد، معلوم میشود که مصداق بارز عمه یتساءلون مسئله معاد است. اون وحی و نبوت و اون مسئله توحید در کنار مسئله معاد که هر سر امین الاسلام ذکر کرد و یکی را غیر از مسئله معاد مرحوم شیخ طوسی ذکر کرد، نه همه میتونه حق باشند. چهارمی هم که درباره مسئله ولادت استمیر است میتواند حق باشد، مصداق ظاهری باشد نه مصداق باطنی، چون لفظ تی در مصداق استعمال نمیشه تا ما بگیم اون چی که استعمال شده است مثلا درباره معاد است یا درباره وحی و نبوت است. هر مطلبی که مورد تساؤل امت باشد و مورد اختلاف باشد میتواند مشمول این باشد. منتها در اون روزها در صدر اسلام که هنوز مسئله امامت و ولایت ظاهرا مطرح نبود، گرچه پیش خواص مطرح بود، حتی حدیث یوم الدار که در تلیعه بعثت و نبوت است اون سر جاش محفوظه که برای خواص هم ولایت از تمیز سلام الله بود، کسانی که در اون جمع بودن دیگه امر بیان الغیب بود که حضرت فرمود اول کسی که به من ایمان می آورد این وزیر من است، خلیفه من است، جانشین من است، همه اینها رو اون روز فرمود. غرض این است که این آیات نشون می دهد که سوره مبارکه اما محور اصلیش مسئله معاد است، مثل همون سوره مبارکه مرسلات، منتها اونجا یک قدی قوی تر انما، منتها انما متصل نمیشده، ان ما تو ادون لواقی. اینجا هم همینطور است، عمه یتساءلون عن النبأ العظیم، بعد وارد مسئله معاد میشود، منتها معاد را با دلیل ذکر میکند که این نظم دقیق ریاضی بی هدف نمیتواند باشد و ذات اقدس اله با چند اصل مسئله هدفمند بودن را ذکر کرد که ما هر چیزی را که آفریدیم با ابزار هدفمند خلق کردیم. وقتی فرعون به وجود مبارک موسی کریم گفت شما که میگید من از طرف رب العالمین آمدم، این رب العالمین کیه؟ هو ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. سه تا نظام را وجود مبارک کلیم الهی ذکر کرده است، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خالق همه رب ماست، هر چیزی را که آفرید به بهترین وجه آفرید، به بهترین وجه آفرید یعنی چی؟ اون که نظام فاعلی است که رب بنا. این نظام داخلی، نظام داخلی یعنی چی؟ یعنی این موجود هر چه لازم داشت خدا بود داد. این طور نیست که به طاووس چیزهایی داده باشد، به خرچنگ نداده باشد. ما در فارسی میگیم خرچنگ، عربی میگه سرطان، اون بیماری که هیچ وقت کسی مبتلا نشود و همه مبتلاها به برکت قرآن کریم شفا پیدا کند، از اون جهتی مثل خرچنگ از هر طرف دست میزند و سرایت میکند، بهش گفتن سرطان. اسم این سرطان برای همین هر چه که این خرچنگ لازم داشت در تغذیه، تنمیه، تولید، مادر شدن، فرزند دار شدن، همه تشکیلات بهش داد. اینطوره که یه چیزی بگون کم داده باشد به طاووس بیشتر داده باشد. پشه همینطوره، حشره همینطوره. هیچ موجودی نیست که در ساختار خلقتش نیازی به جزئی به چیزی داشته باشد مگر که ذات اقدس اله به او داد. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، این نظام داخلی. بعد چی؟ ثم هدا فهنا امرانه. یکی این که مقصد دارد به مقصد رو برسد، دوم این که راه دارد، خدا او رو راهنمایی کرد که به کجا برسد، از چه راهی مقصد برسد. بنابراین هر چه که مورد تساهل قرار بگیرد ذات اقدس اله به او پاسخ مثبت میدهد. پس سوال گاهی از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که اون نمونه ها شد. یه وقتی در داخل خودشونه اینها گاهی قبول است گاهی نکول، نکولی ها گاهی استحاله است گاهی استبعاد است، گاهی با استهزا همراه است و گاهی بدون استهزا. اما اونا که شک دارن بالاخره جزء متسائلانن و آیات قرآن کریم در این بخش با برهانی که اقام میکند مسئله ضرورت معاد را حل میکند که این نظام اینطوری. و از طرفی هم خدایی که عادل است هیچ اجازه نمیدهد کسی به کسی ظلم بکند و خدا معاذ الله تماشاچی این صحنه باشد. هر حادثه که در عالم پیدا شد ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمین است و خدا در کمین است منتها دو جور در کمین است. یک امر جامعی دارد که فرمود هو معکم اینما کنتم، این جامعه است. یکی هم در کمین است که مؤمنین را یاری کند که کی می افتند تا دست اونها را بگیرند. یکی هم در کمین است که تا ظالمین را سر جاشون بنشاند. این نرم بکرد و مرسا این طور است که حالا خدا خلق کرده بعد بگی در قیامت من بررسی میکنم، نه تو دنیا هم گاهی حساب را تصفیه میکنند. بنابراین این ظلم هایی که واقع می شود ممکن نیست ذات اقدس اله به این ظلم ها کیفر ندهد، به این ظالمان کیفر ندهد. تا ما بگیم به این که مثلا این وعید است بخون فی وعید جائز است، بله ممکنه در حق الله عفو بکند، اما اون چی در یمن می گذرد، اون چی در فلسطین می گذرد، اون چی در کشورهای دیگه می گذرد، اینجور قتل عام می کند ذات اقدس اله، بگد من تهدید میکنم ولی برخلاف وعید عمل نمیکنم، این نمیشه. درباره حق الله چرا ممکنه که بعضی ها عفو بکنند، اما درباره حق الناس حق مردم را یقینا میگیرد. فرمود اون روز مظلومین خوشحالند که حقشون از ظالمین گرفته میشود. اما بعضی از خصوصیاتی که تو این سوال ها گاهی آمده اون هم میشود در این جنبندی نهایی مطرح میشود. بعضی این که بخشی از مسئله قیامت را ذکر فرمود درباره ان للمتقین مفازن درباره وعده اونها ذکر کرد، نظیر اونچه که در بخش پایانی سوره مبارکه مرسلات گذشت. آیه 41 به بعد سوره مرسلات این بود: ان المتقین فی ظلال العیون و فواکه مما یشتهون کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین. قسمت مهم تهدید در سوره مکی برای آن است که اونها توجه کنند و به هوش بیان و حال اولیشون فطرتشون برگردن. لذا در سوره مکی عذاب بیش از مسئله رحمت است. مسئله متقین که از آیه 41 به بعد است چند جمله کوتاه است، بعد به ویلون للمکذبین ختم می شود. اینجا هم در بخش پایانی سوره مبارکه نبأ که فرمود ان للمتقین مفازن و هم چند جمله کوتاه هست، باز مسئله قیامت حل می شود. و در روز قیامت طوریست که هیچ که حق حرف ندارد، اصلا نمی تواند حرف بزند. و اگر شما بینید اعضاب و جوارح را عذاب بکنن، اعضاب و جوارح عذاب نمی بیند، اعضاب و جوارح را عذاب بکنند یعنی می سوزنند تا خود شخص عذاب بشود. تو سوره مبارکه نساء قسمت ها گذشت که کلما نزدیجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوقوا العذاب، نه تذوقوا العذاب، دست می سوزنند که انسان درد بکشد نه دست. لذا وقتی به حسی موضعی شروع شد بسیار قطعه قطعه می شه تو اتاق عمل بهش دردی ندارد. تمام ادراکات مال نفس است. استدلال اون آیه این است که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیزوغو، اینها عذاب را نه لتزوغو، چون پوست بیش از گوشت و گوشت بیش از استخوان نیروی لمس دارند و لامسه در اینها خیلی قوی تر است. اگر سوخت و سوز از پوست به گوشت برسه و از گوشت به استخوان برسه کمتر در احساس می شود. فقط کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، چرا؟ تا اینها عذاب بچشن، نه پوست عذاب بچشه، عذاب را شخص می چشه. و دست و پا کاری نیستند، دست و پا بیگانند و اعضا و جواره ابزار کارند، مثل قلم و دوات و اینهاست، قلم کاری نیست. لذا قبلا هم گذشت که وقتی دست و پا حرف میزنند قرآن میفرماید اینا دارن شهادت میدهند، ولو این رومیزی یا زیر میزی رو دست گرفته ولی دست گناه نکرده. وقتی نفس به جلود میگوید لم شهد تو مقلینا نه لم اقرر تو، خود شخص وقتی حرف میزند میشه فعترف و بزن به هم پسوق الله اصحاب سید، اما دست که حرف میزند دست دارد شهادت میدهد یوم تشهد علیه کذا و کذا. معلوم شد دست کاری نیست، دست ابزار دیگه. دستم که میسوزونند دست درک نمی کند، شخص درک می کند به وسیله این دست. فرمود خود اون روز حق است، حق هم در اون روز ظاهر می شود و خود اون روز حق است لاره بفی و تمام شؤون اون روز حق است حتی میزانش. تو سوره مبارکه اعراف گذاشت که اعمال رو میسنجن، عقاید میسنجن. خب اعمال و عقاید رو که مثل ترازوهای دنیا نمیسنجن، با سنگ نمیسنجن که این شخص چند کیلو نماز خونده یا چند کیلو روزه گرفته یا چند کیلو عقیده دارد. که یه میزانی هست که این میزان سه تا عضو دارد، یکی اون شاهین است که تعدیل کننده وزن و موزونه، یکی هم کفه وزن است یکی هم کفه موزون. در کفه وزن اون واحد را میسنجن، مثل که اینجا در کفه وزن که میخوان نون را بسنجن اون سنگ را میذارن، در کفه دیگر موزون را که نون است میسنجن. پس یه شاهینی دارد، یه کفه وزن دارد یه کفه موزون. حالا در قیامت اون وضع چگونه است خصوصیاتش ممکنه در آیات دیگر روشن کرده باشد، اما عمده در سوره مبارکه اعراف این است که ول وزنو یوم اذن الحق، نه ول وزنو حق، نه که وزنی هست ما همه چیزو میچشیم، نه خیر، در اون روز سنگ نیست. در دنیا بالاخره اگر ممسوح باشه با مس مساحت میکنن و اگر وزین باشه با سنگ و اگر معدود باشه با عدد، اینا واحد سنجشه. اما در قیامت با حقیقت میسنجن، نماز را با حقیقت میسنجن، ایمان را با حقیقت میسنجن، عقیده را با حقیقت میسنجن. ول وزنو حق نیست، ول وزنو یوم اذن الحق، واحد موزون میشه نماز، موزون میشه روزه، یعنی این واحد سنجش حق است. پس قیامت جمیع شؤونش حق است، هیچ باطل در اون نیست. لیوم لا ریب فیه، از شک درش نیست. با میزان اعمال هم درست است، ولی که اعمال ما رو با اینها میسنجند دیگر، اگر مطابق با عمل اینها بود می حق است. میزان الاعمال هم درست است، تعبیرات دیگری هم درباره این ذوات قدسی آمده درسته. ما اعمالمون رو با چی میسنجیم؟ از کجا داریم؟ عرض شد که حق در مدار اینها میگردد، نه اینها در مدار حق. این امار و مال حق و الحق و ما امار آمده، درباره هستمیر هم آمده. تفاوت اساسی در اون مرجع زمیر بود که اون روز گفته شد دیگه، امار ملحق و حق و معمار، یدور و معهو شما دار. درباره امار این یدورو ضمیر به امار برمیگرده، امار یدورو مع الحق حیثما دار الحق، اما درباره هست امیر ضمیر به حق برمیگرده، یدور الحق مع علی حیثما دار. برای اینکه ما یه دین و نوشته و کتابی در خارج نداریم که از تعمیر برابر او انجام بده، که معصوم کارش طوری است که ذات اقدس را با قول او، با فعل او، با تقریر او، با قیام و قعود او دین را با ما میفهمونند. پس ما حق را از فعل اینها میگیریم، نه اینکه ما قبلا یه دینی داریم، یه کتابی داریم، یه سنت. قرآن هست، اما قرآن خصوصیاتش جزئی احکام را که بیان نکرده. که ما اگر بخوام ببینیم خصوصیت نماز چیه، ببینیم که پیغمبر چه گفت، فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. ما اگر خواستیم مناسک حج و عمره رو بفهمیم چیکار بکنیم، فرمود خذوا عنی مناسککم، هر کاری که من میکنم شریعت است. این وجود مبارک هست، تعمیر وجود مبارک پیغمبر صلوات الله علیه ما هم به استثناء مسئله نبوت امامت، این برابر آیه مباهله که فرمود و انفسنا میشه هم یک روح دیگر. لذا تو مقام اثبات البته، نه مقام ثبوت. مقام ثبوت الحق من ربک، اما در مقام اثبات ما اگر خواستیم بفهمیم چی حقه، از چرا میفهمیم؟ ما راهی غیر از این 14 معصوم داریم که بفهمیم مثلا چی حق چی باطله؟ پس حق در مقام اثبات یدور و معالین شاهد شمیر است که اللهم عدل الحق مدار علیین حیث مدار. ما جامعه اگر خواست بفهمد حق چیه، ببین علی چه کار کرده. و این 14 نفر هم یک حقیقتا دیگر اختصاصی ندارد انفسنا وجود مبارکه از تعمیر، یعنی بالاخره این حقیقتا نور واحد و مانندون. بنابراین این لفظ در مفهوم استعمال میشه یک، هر مصداقی که برای او تسال باشه حق است الی یوم القیامه. این دو مصداق ظاهری هم هست، نه تفسیر باطنی. این سه و ظهور این آیات صدرش درباره معاد است، به دلیل اینکه محور اصلی وسط سوره معاد است، بخش پایانیش هم از باب رد العجز الی الصدر درباره معاد است. الحمدلله رب العالمین.